با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 28 مارس 2026 و 8 فروردین 1405. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی و بعد میرم روی اخبار و آنچه داره میگذره و ببینیم بالاخره این جنگی که به کشور ما تحمیل کردن به کجا خواهد کشید. به نظر من اهمیت جهانی و اهمیت تاریخی داره، یعنی حالا صحبت خواهم کرد. ابتدای گزارش از شیکاگو 20 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع 1600 دلار، از هامبورگ آلمان 400 دلار و از نوی مونستر در آلمان 100 یورو. بنابراین میرم ابتدا من اخبار رو کوشش میکنم که اخبار رو از دستگاه های ارتباط جمعی غرب هر روز یادداشت بکنم. البته همش به اصطلاح چیز لزومی نداره، ولی حداقل بعضیاش که اهمیت داره برای عزیزان من از یک شنبه گذشته میام تا به امروز. یک شنبه گذشته از نیویورک تایمز: ترامپ، ما میدونیم، تهدید به حمله به نیروگاه های برق میکنه. نیروگاه های برق یعنی به طور کلی به اصطلاح تهدید خیلی به اصطلاح شدید. هر شبت که همیشه این تهدیدا رو زمانی که تعطیلی هست، شنبه یا یک شنبه یا جمعه بعد از اینکه استاک مارکت به اصطلاح تعطیل میشه، تهدیداشو شروع میکنه. حالا خواهیم دید که بعد دوشنبه ساعت 3 صبح این تهدیدش رو بر میداره قبل از اینکه استاک مارکت باز بشه. حالا ببینیم چه عواقبی این داره. ترامپ تهدید حمله به نیروگاه های برق میکند و میگه که اگر در عرض 48 ساعت یعنی دوشنبه تنگه هرمز را باز نکنم تا دوشنبه شب، حمله به اصطلاح تمام نیروگاه ها و به اصطلاح برق ایران را عملا قطع خواهد کرد. ایران این تهدید را رد می کند. ایران اعلام کرد که اگر به زیرساخت‌های حیاتی ایران یعنی آب و برق حمله شود، به مراکز حیاتی خلیج فارس حمله خواهد کرد. عزیزان من الان حالا طی این برنامه دلم می‌خواد که نقاط قدرت ایران در این جنگ چیه و نقاط ضعف دشمن چیه. عزیزان اگر به صحبت‌های جان مرشهایمر گوش بکنن، کسی که این جنگ رو به دقت داره دنبال میکنه، پیش زمینه‌های تاریخیش رو تسلط کامل داره، نه تنها یه فرد سیاسیه بلکه یه فرد نظامیه، عرض شود که بنابراین صحبتهاش به نظر من فوق‌العاده ارزشمنده که فرزن یه بحثی پریروز با تریتا پارسی داشت. تفاوت این دوتا رو عزیزان ببینن که تریتا پارسی چقدر به حساب دست به عصا به اصطلاح حرکت میکنه و کوتاه میاد، در حالی که جان مرشهایمر میگه ایران برگ‌های برنده قدرتمندی داره که از اینا باید استفاده بکنه. به هر حال بنابراین روز یک شنبه عرض شود که یک چنین تهدیدی میکنه که اگه تا 48 ساعت آینده، حالا ببینید بعدش چه. این یه خبر از آرتی. ایران حمله موشکی به دیگو گارسیا را تکذیب میکنه. من هفته گذشته صحبت از این کردم که ایران به دیگو گارسیا که 2000 مایل فاصله داره از ایران حمله کرده، در حالی که این یک خبر دروغینه، برای اینکه اینا میخوان بگن که ایران قدرت حمله به اروپا داره و در نتیجه میخوان اروپا را علیه ایران تحریک بکنن. ایران چنین حمله ای را به دیگو گارسیا، خیلی مهمه چون هفته گذشته من اینو یک دستاورد از طرف ایران به سبب ازش اسم بردم، در حالی که فیک نیوز به قول معروف دروغینه. بعد از هارتس، شنبه شب موشک های ایران مستقیما به هدف میخورن در اسرائیل و 143 نفر را در جنوب اسرائیل زخمی میکنن. عزیزان میدونن که در اسرائیل سانسور وحشتناک واقعا وجود داره، نمیذارن، حتی تنبیه میکنن اگه کسی بخواد ویدیو تهیه بکنه، اگه بخواد خبرها رو چیز بکنه، ولی هارتس گهگاهی در واقع جرأت میکنه که چنین خبرهایی رو در واقع پخش بکنه. حمله موشکی ایران در روز یک شنبه که ما میدونیم هر شبت که 22 مارسه، حمله موشکی ایران در روز یک شنبه ادامه یافت. شنبه شب حمله کرده بوده، یک شنبه ادامه یافت و 6 نفر دیگر را در تل اویو زخمی کرده. عزیزان میدونن الان در حدود یک ماه از آغاز این جنگ جنایتکارانه علیه کشورمون گذشته و مردم اسرائیل عملا در عرض این یک ماه همش توی زیرزمین زندگی کردن. تا کی میتونن اینو تحمل بکنن؟ حالا مردم ایران تو خیابونا در حالی که اونها تو زیرزمین. ترامپ تهدید کرد که اگر تا دوشنبه همون خبری که هارتس هم چه تنگه هرمز را باز نکند، نیروگاه های برق ایران را نابود خواهد کرد. ایران در برابر آن تهدید کرد نه تنها تنگه هرمز را به طور کامل خواهد بست، بلکه تأسیساتی را که امریکا در آن شریک است مورد حمله قرار خواهد داد. یعنی در بسا همین شیخ نشینای جنوب خلیج فارس که الان صحبتش خواهم کرد، فرضاً تمام این نیروگاه ها، تمام این پالایشگاه ها، تمام این تبدیل گاز به گاز مایع، همه اینا متعلق تقریبا همشون به شرکت های نفتی امریکا و انگلیس هم. اینا خبری از موندو وایس، عزیزان میدونن اینم از اون سایت هایی که باید موندو وایس در گرد همایی چهارشنبه کشورهای جی سی سی، یعنی به اصطلاح شورای همکاری خلیج، نه تنها شورای همکاری خلیج که شرکت های همین شیخ نشین های کنار خلیج فارس هم، به علاوه ترکیه، آذربایجان، مصر، اردن و پاکستان و سوریه، در اعلامیه‌شون ایران را محکوم کردند و خواهان باز شدن تنگه هرمز شدند. آنها حمله اسرائیل به لبنان را محکوم کردند اما حمله اسرائیل به ایران را محکوم نکردند. اتحاد اسرائیل امارات، ما میدونیم الان اتحاد بین اسرائیل و امارات و هند به وجود اومده در برابر عربستان، پاکستان و ترکیه. اینا تحولاتیه که باید دنبال بشه و ببینیم به اصطلاح اینا شیوه برخودشون با ایران چیه و خودشون چه تضادهایی در درون خودشون وجود داره. دوشنبه 23 مارس وال استریت جورنال. حملات موشکی ایران میلیاردها دلار به شرکت‌های نفتی ضرر وارد می‌کند. وقتی ایران، ببینید وال استریت جورنال اینو میگه، وقتی ایران به تأسیسات گازی قطر حمله کرد، یکی از پرارزش‌ترین و پیشرفته‌ترین کارخانجات شرکت شل که ما میدونیم این از اون عرض شود که شرکت های نفتیه که از ابتدا صهیونیست‌ها برش تسلط داشتن و در واقع رؤساش از اونایی بودن که تمام سیاستمدارای انگلیس رو خریدن، ولی این شرکت، شرکت انگلیسی هلندیه ما میدونیم. عرض شود که شرکت اکسان موبیل بیش از هر شرکت نفتی دیگری در قطر سرمایه گذاری دارد. یکی یکی عزیزان دقت بکنن که شرکت های امریکایی و انگلیسی یک پنجم تولید نفت و گاز خود را شرکت اکسان موبیل از خاورمیانه میگیره. شرکت شوران، سومین شرکت، تأسیسات تولید گاز گسترده در اسرائیل داره، شرکت شوران که اونم از شرکت های عظیم واقعا. شرکت کانوکو فیلیپس به همین ترتیب در قطر تأسیسات تولید گاز داره. اکسان موبیل سالی 5 میلیارد دلار با بسته شدن تنگه هرمز از دست میده. تعمیر این تأسیسات که به اصطلاح ایران در واقع بهشون ضربه زده 5 سال طول می کشه. اکسان موبیل سال گذشته 330 میلیارد درآمد داشته. اکسان شراکت گسترده‌ای ما می دونیم در آرامکو داره که مال عربستانه. شرکت نفت اوکسیدنتال هر شبت که شراکت گستردهی با امارات داره. همه اینا اهمیت داره که اینا چطور دستپاچه شدن. حالا صحبت خواهم کرد که تنگه هرمز که بسته نشده، عزیزان من هی میگم، گهگاهی میگم بسته شده، بسته نشده، بلکه زیر کنترل ایران در حال حاضر. ایران بعضی از کشتی های دوست رو، اونایی که اجازه میگیرن، اونایی که به اصطلاح دشمن ایران نیستن، بهشون اجازه گذشتن میده، در حالی که اونایی که با ایران دشمنی میکنن اجازه به اصطلاح گذشتن از، یعنی زیر کنترل ایران در حال حاضر. عرض شد که از هارتس جنگ علیه ایران به یکی از زیباترین شهرها در سطح جهان لطمه میزند، داره اصفهان رو میگه که این ضد بشرها چطور به اماراتی مثل آلی قاپو، چهل ستون، به اون میدان، به این عظمت که در جهان نظیر نداره واقعا. هارتس جرأت اینو میکنه که این خبر رو، رویتر: جنگ علیه ایران به قلب صنعتی اروپا ضربه میزند. من تیتر فقط این مقالات رو برای عزیزان میخونم. نیویورک تایمز: ترامپ حمله به تأسیسات انرژی ایران را به تعویق میندازه و بورس سهام اوج میگیرد. عزیزان دقت بکنن که ساعت 3 صبح تا اون موقع بیدار میمونه یا بیدار میشه، برای اینکه توی به اصطلاح دستگاه های ارتباط جمعی خبر اینو که تعویق انداخته که بورس سهام دوشنبه که باز شد، عزیزان به یاد بیارن دوشنبه گذشته یک دفعه اوج میگیره. حالا ببینید اونایی که از این خبر عرض شد که همین دونالد ترامپ اطلاع داشتن، 10 میلیارد دلار رفتن و سهام خریدن، برای اینکه به اصطلاح موقعی که چیز باز شد اوج بگیره و 10 میلیارد و یا شاید 100 میلیارد دلار سود بردن. اونایی که به اصطلاح این بهش میگن insider information، یعنی اونایی که اطلاع دارن چی داره میگذره. حتی خود ترامپ الان سر و صداش در اومده که میگن فرضاً در ایران فساد وجود داره. از نظر امریکا اینا فساد نیست. هر شود که ترامپ ادعا میکند که مشغول مذاکرات جدی با ایران است. به این بهانه در واقع بورس سهام میره بالا و حمله به مراکز انرژی را 5 روز عقب میاندازد تا مذاکرات ادامه یابد، در حالی که ایران چنین مذاکراتی رو تکذیب میکنه. طبق نظر روزنامه میزان در ایران، ترامپ کوشش دارد حمله را به تعویق اندازد تا خود را برای حمله بعدی آماده کند، در حالی که ما میدونیم بعداً حمله کرد، هم به تأسیسات، در واقع به تأسیسات اساسی. همین صحبت ترامپ قیمت بشکه نفت رو ما میدونیم روز دوشنبه از 114 دلار به 100 دلار رسون و بورس سهام اوج پیدا کرد. خبر دیگه، میرسیم به این دوشنبه، سه شنبه 24 مارس، اکسیس که ما میدونیم از خبرگزاری هایی که با زیر نظر وسا، جیمز ماتیس رئیس بسا وزیر دفاع سابق یا حالا در وزارت جنگ شده، اون موقع هنوز وزارت دفاع بود، جیمز ماتیس که در دور اول در واقع ترامپ وزیر دفاع سابق امریکا، میگه که ما در موقعیت سختی هستیم. من این خبرها رو برای عزیزان میخونم که بعد اینا احتیاج به یه تفسیر داره که جهان به کدام سو داره میره. هر شبت که رویتر، ایران بارانی از موشک علیه اسرائیل به کار میبرد و کنترل مشترک تنگه هرمز را، چون گفته بود ترامپ در اومده که ما با ایران به حساب با همدیگه به طور مشترک داریم اداره میکنیم، به ایران به باد مسخره میگیره. و بعد در همون روز سه‌شنبه ما میدونیم محمد باقر ذوالقدر جای لاریجانی رو میگیره و نفوذ سپاه پاسداران افزایش پیدا میکنه. عملا اینا باعث شدن، همیشه من میگم عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. عرض شود که دیلی اکسپرس، فرمانده سابق ناتو، میگوید ترامپ در جنگ با ایران به تله افتاده و فقط دو گزینه دارد. بعد ادامه میده، جنرال سیر انگلیسی میگوید یا باید نیروی عظیمی وارد بکنه که میخواد خارکو بگیره تا رژیم را براندازد، نیروی زمینی وارد بکنه حدود 1.5 تا 2 میلیون که ممکن نیست. دیگری این است که اعلام پیروزی بکنه و جنگ را تمام بکنه. این از دیلی اکسپرس و فرمانده سابق ناتو این حرف رو داره میزنه. عرض شود که لس آنجلس تایمز، بسته شدن تنگه هرمز به ما نشان میدهد که در استراتژی جنگ با ایران دچار خطا بودیم. روزنامه تلگراف انگلیس، روزنامه دست راستی، ایران اکنون راه روشنی برای پیروزی دارد. یک، اینه که ادامه حیات بده. ما میدونیم اونی که در واقع ضعیفتره در چنین جنگ های فرسایشی، فقط کافی ادامه حیات بده که ایران کاملا میتونه نه تنها ضربات سنگینی به دشمنان بشریت بزنه بلکه ادامه حیات بده. حالا برای عزیزان عرض میکنم که چرا ایران چه نقاط قدرتی داره. یک، ادامه حیات بده. دو، کنترل تنگه هرمز. 3، حق العبور یا نواقلی بگیره که الان شروع کرده عملا. حالا صحبت خواهم کرد که به طور کلی این تنگه هرمز که بسته شده و بسته که باز من دارم به اصطلاح همینجوری در واقع زیر کنترل ایران در اومده. و چهارم توانایی و کفایتی که ایران از خودش نشون داده، اینا رو تلگراف داره میگه. بعد همون روز عرض شود که اینا همش مال روز سه‌شنبه است، نیویورک تایمز محمد بن سلمان در آخرین مکالمه تلفنی با ترامپ از او خواسته به جنگ با ایران ادامه دهد. بعضی از منابع اینو تکذیب کردن، ولی در چند جا این اومده. شاید واقعا اینم جز خبرهای دروغین باشه، ولی به هر حال در چند جا این اومده. نیویورک تایمز: سخنگوی دولت امریکا میگوید، عرض شود که من میخوام هنوز روی روز سه‌شنبه هستیم، سخنگوی دولت امریکا میگوید یک برنامه 15 ماده‌ای توسط پاکستان برای ایران فرستاده شده. یکی از لجن‌آلوده ترین پیشنهادات که میکنه، یعنی تسلیم کامل ایران، و اون وقت توسط پاکستان به ایران تحمیل داده شده. حالا صحبت خواهم کرد که ایران جوابشو به چه شکل داده، که حتی جواب ایران هم تا حد زیادی نارسا، ناقص و به نظر من یه مقدار کوتاه اومدنه. حالا راجبش صحبت میکنم یه مقدار، برای اینکه این در خود ایران هم بحث زیادی را انداخته که جواب ایران به این پیشنهاد 15 ماده‌ای از طرف ایران چی بوده و چقدر به اصرا. بعد میاییم به پنجشنبه 26 یعنی پریروز، از CNN: دوستان ترامپ در منطقه خلیج فارس از او میخواهند که قبل از پایان جنگ به نگرانی های آنها توجه شود. این دنباله همون خبریه که عرض شود که عربستان و غیره و غیره، و یا اون گرد همایی که GCC یعنی به اصطلاح عرض شود که همین شیخ نشین های جنوب خلیج فارس داشتن، به علاوه ترکیه و پاکستان و امثال هم. آنها قبل از جنگ از امریکا خواسته بودن به ایران حمله نکنند، که مردم اصلا محلشون ازشتن و حمله کردن، برای اینکه اسرائیل از امریکا میخواست. اما حال میخواهند که قبل از پایان جنگ ایران را به اندازه کافی ضعیف بکنه که خطری برایشان نباشه. این CNN داره این خبر از CNN. عربستان و سعودی خواهان تضعیف هرچه بیشتر قدرت موشکی ایرانه. و بعد از همه فاشیستی تر انور قرقاش، ما میدونیم که مشاور شیخ زاید در امارات، میگوید فکر ما با آتش بس پایان نمیگیرد. یعنی حالا ترسشون برداشته که با این 15 ماده‌ای ایران این 15 ماده رو قبول میکنه و آتش بس میشه، بلکه امنیت ما هم باید تأمین شود. تصور ناپذیرد که حالت تهاجمی ایران دائمی بماند. روز سه‌شنبه نیویورک تایمز خبر داد که محمد بن سلمان از ترامپ خواسته به جنگ ادامه دهد. روزنامه The Hill که مال در واقع کنگره امریکاست: ایران در برابر پیشنهادهای امریکا جواب منفی میدهد و راه گریز امریکا رو میبندد. جمعه یعنی دیروز از گاردین: دستگاه‌های امنیتی تأیید می‌کنند که عربستان دارد به امریکا فشار می‌آورد که به جنگ علیه ایران ادامه دهد. عزیزان دقت بکنند، در چند تا از روزنامه‌های غرب این خبر اومده، ولی در جاهای دیگه از جمله ماندو وایس این رو تکذیب کرده. هر شبت پولیتیکو: بجز تنگه هرمز مسئله دیگری مورد هدف است. و آن هم دریای سرخ و باب المندب است که امروز صبح انصار الله اعلام کرد که وارد جنگ خواهد شد یا شده. عرشبت که USA Today بنزین گالونی 4 دلار، 4 دلار یعنی در سراسر عرشبت که امریکا، در حالی که اینجا در بعضی از جاهای کالیفرنیا 8 دلاره، در بعضی جاها نزدیک 6 دلاره که خود من بنزین زدم، ولی در بعضی جاهای دیگه 8 دلاره. عرشبت که فرانسه 24، حزب الله به راستی مقاومت میکنند و نیروهای اسرائیلی را ما میدونیم دیروز یا پریروز 21 تانک مرکاوا را از کار انداخته، یعنی ضربات سنگینی داره به ارتش اسرائیل، تجاوزگر اسرائیل داره میزنه حزب الله. هر شود که تایم آف اسرائیل، عزیزان به این دقت بکنم، رئیس ستاد ارتش امریکا ایال زمیر میگوید ارتش اسرائیل به دلیل کمبود نفرات از هم فرو خواهد پاشید. لغت انگلیسیش یعنی چیز انگلیسی collapse on itself، یعنی از هم فرو می پاشه در سر کمبود، برای اینکه الان در واقع اسرائیل در حد اقل 3 جبهه داره می جنگه، علیه ایران، علیه حزب الله و در واقع حوتی ها که انصار الله باشه وارد میدان شدن. نیویورک تایمز، مال عرض شود که بله این مال جمعه است، یعنی دیروز، ایران بر کنترل خود بر تنگه هرمز پافشاری می کند. هارتس، موشک های دفاعی اسرائیل و امریکا دارن به سرعت ته می کشند. عرض شود که این از قول یک رویال یونایتد سرویس اینستیتوت فور دیفنس، این یه اینستیتوی انگلیسیه که میگه اسرائیل و امریکا دارن هر سبت که موشک های دفاعیشون به شدت دارن ته میکشن. عزیزان دقت بکنن، برای این که میخوام بحثی باز بکنم راجع به نقاط قدرت ایران و نقاط ضعف دشمن. هر سبت که چیزای دفاعی ارو 80% کاهش پیدا کرده، تیر کمانشون 54%، ثد که به اصطلاح هر کدومش حدود 1 میلیارد 45%، و ایرون دوم 20% فقط مونده. نیویورک تایم، استفاده امریکا، خبر هست دیروز خبرش که امریکا در ایران از بمب‌های خوشه‌ای استفاده میکنه. خبرهای امروز شنبه از بلومبرگ، انصار الله وارد جنگ میشود و میگویند حمله علیه ایران و حزب الله باید متوقف بشه. نیویورک تایمز، انصار الله جبهه تازه علیه اسرائیل باز میکنه. در حمله ایران همین امروز به پایگاه نظامی امریکا در عربستان 12 سرباز امریکایی مجروح میشن و 2 هواپیمای سوختگیری ضربه میبینه. میخواستم این خبرها رو که از درون شما ببینیم، هر شود که عزیزان من بحث رو از اینجا آغاز می کنم که ایران، اینا رو قبلا من راجبه صحبت کردم، شخص خامنه ای ما می دونیم با اوباما وارد مذاکره شد، یعنی از طریق حالا مکاتبه حالا هرچی، که اینا رو من قبلا راجبه صحبت، و بعدش از پشت سر احمدی نژاد وارد مذاکره با آقای عرشبت جیک سالیوان و ویلیام برنز رئیس بعدی و مذاکرات برجام و برجام امضا شد با اون شرایطی که من بارها سالهای سال راجبش صحبت کردم که آقای ظریف چه خیانتی به مردم ایران کرد و چه کمبودهایی در این قرارداد بود و ایران قبل از موعد به قولش وفا کرد. در هر شود که چیز مال عراق در سیمان ریخت، فردو رو عملا تعطیل کرد، تعداد سانتریفوژهاش رو چیز و گذاشت که به اصرار مأمورین سازمان به اصرار انرژی اتمی بیان کنترل کامل و غیر عادی، یعنی به تمام چیزهایی که گفته بود بیش از اندازه ایران عمل کرد. آیا همون آقای اوباما واقعا تحریم ها رو برداشت؟ یه مقدار برداشت که ببین آقای چیز، همین آقای حسن روحانی چهار تا پورتایی، البته تورم یه مقدار فروکش کرد، هرچود که و قیمت ریال یه مقدار رفت بالا، یعنی به حساب دلار یه مقدار چیزش قیمتش اومد پایین و غیره و غیره، ولی آیا گذاشتن که ایران به پولهایی که در بانکهای خارج توقیف شده دسترسی پیدا بکنه واقعا؟ و ما میدونیم چند تا شرکت اومدن بلافاصله به اصطلاح، و ما میدونیم امریکا تهدیدشون کرد که پا پس کشیدن و عملا به هیچ کدوم از قولاشون وفا نکردن. بعدش ایران یک سال هم در واقع صبر کرد و همین کشورهای متمدن اروپایی چه قولایی دادن که آره ما اینستکس رو باز میکنیم برای اینکه ایران بتونه از این طریق به حساب پولاش رو از خارج وارد بکنه و رابطه پولی با خارج بکنه، و ما میتونیم به هیچ کدوم از اینا عمل نکردن. من اینا رو تو برنامه ها و در سالهای سابق سالهای گذشته اینا رو راجبش صحبت کردم، ولی لازم دوباره یادآوری بشه که ایران چطور خواهان مذاکره بوده و به قولهایی که داده چطور عمل کرده قبل از موعد و بیش از اندازه. در 2018 چه اتفاقی افتاد؟ همین آقای ترامپ بر سر کار اومد و برجام رو تکه پاره کرد و دور ریخت. حالا بگذاریم که چه امتیازاتی به اسرائیل داد، پایتخت رو از تل ابیب آورد به اورشلیم، هر شود که کرانه غربی رو بهش داد، بلندی های جولان رو و غیره و غیره. بنابراین ایران به تمام به اصطلاح قولهایی که داده بود عمل کرد. بعدش در اثر اینه که اینا تحریم ها رو نه تنها بر نداشتن بلکه تشدید کردن، هزاران در واقع تحریم روی ایران گذاشتن، مجلس قانونی گذرون که اجازه داد در واقع به دولت که بتونه به اصطلاح غنیسازی رو از حد 3.6 بالاتر ببره، که بعد دانشمندای ایران تونستن ابتدا به 20% برسونن و بعدش همینجوری بالا رفت تا به 60%. در واقع به عنوان اینه که بهشون بگن حالا که شما تحریما رو دوباره برقرار کردید و اضافه کردید، ما هم از این طریق میریم به طرف، حالا این نوعی تهدیده که به طرف بمب اتمی، که اینا ببین چه داد و فریادی به حساب برپا کردن و امثالم. میخوام به عزیزان عرض بکنم که ایران الا اینا زمانی داره اتفاق میفته، باید عزیزان به یاد بیارن که روزنامه های اصلاح طلب ببین چه میکردن، که مذاکره الان موقع موشک نیست، موقع مذاکره است. و ایران هیچگاه دست از مبارزه از مذاکره نکشون. تمام دولت‌های حالا نه تنها روحانی، بعدش عرشبت که آقای عرشبت که حتی رئیسی چیز رو آقای باقری وارد مذاکره باشون شد و داشتن به جایی میرسن و اینا به اصلا خواستهایی که داشتن قابل قبول برای ایران نبود. و بعدش حتی عرض شود که آقای پزشکیان که اومد، ما میدونیم میخواست مذاکره با اینها بکنه در سال 2025، یعنی خرداد 2024، عرض شود که 1404 خودمون. اینا چه کار کردن موقعی که آقای عراقچی قرار بود بره به عمان و مذاکره با این دوتا صهیونیست در واقع بساز به فروش مثل ویتکاف و کوشنر بکنه. کوشنر حمله کردن برای اینکه فکر کردن میتونن سران رژیم رو به اصطلاح دولت یا حکومت رو بزنن، مردم میان تو خیابونا و در واقع دولت رو میندازن، حکومت رو میندازن. ببینید چه جنایاتی کردن، ببینید چند نفر از سران سپاه رو، دانشمندای اتمی ما رو، بیش از 1000 نفر رو بم زندان اوین رو این جنایتکارا چطور مثلا بمبارون کردن. این حالا ایران در واقع از خودش دفاع کرد و ما میدونیم که در واقع در حدود حالا 15 تا 18 ساعت بیشتر طول نکشید که خامنه ای جا به جا کرد. یکی از اون کارهای فوق العاده مهمی بود که انجام داد و بعد با سخنرانیهاش در واقع قوت قلب به مردم داد. اینا رو نمیتونیم ما اینا رو انکار بکنیم. بعضی ها که فرزن من گفتم شهید شده در این حملات اخیرشون انتقاد از من کردن و من بهشون گفتم مفهوم شهادت چیه؟ این کاریه که خامنه‌ای کرد در این حمله جنایتکارانه اخیرشون. به هر حال ایران شروع کرد در واقع ضربات سنگینی به اسرائیل زدن، باز هم به اساس سیستم های دفاعیشون داشت ته می کشید که متوسل شدن به ترامپ که به اساس این جنگ رو متوقف بکنه، برای اینکه اسرائیل داشت ضربه می خورد، به شدت داشت ضربه می خورد و ایران هم قبول کرد. عزیزان به یاد بیارن که من از زبان جان مرشهایمر دوباره اینجا صحبت کردم که جان مرشهایمر میگفت نمیبایست ایران متوقف میکرد، میتونست واقعا ضربات سنگینی به اسرائیل وارد بکنه و یه درسی به اسرائیل بده، ولی ایران قبول کرد دوباره و وارد مذاکره شد. دوباره این دفعه بازم مذاکره در ژنو. این پیشزمینه‌های تاریخ رو لازمه که واقعا آدم تکرار بکنه که ملت ایران بدونه. حالا میخوام به اینجا برسم. اگر این دوتا بساز بفروش صهیونیست ویتکاف و کوشنر پیشنهاداتشون از طرف ایران قبول میشد، چه اتفاقی میافتاد؟ به نظر من ایران در واقع یک موجود شکست خورده می شد، برای اینکه همون مسائل اقتصادی سر جاش می موند، تحریما نه تنها برداشته نمی شد حتی بیشتر می شد و یا شاید حالا بعضیاش برداشته می شد و غیره و غیره، ولی به نظر من به نوعی شانسی که ایران آورد عبارت از این بود که اینا دوباره حمله کردن، این دفعه حمله جنایتکارانه‌ای که ما میدونیم 28 ماه مارس 28 فوریه عذر میخوام 28 ماه فوریه یک حمله جنایتکارانه‌ای ابتدا به اون مدرسه دخترانه در شهر میناب کردن که حالا ببینید نیویورک تایمز چطور میخواد اینو توجیه بکنه که آره اونایی که میخواستن به اصطلاح هدفها رو تعیین بکنن به اصطلاح فکر میکردن که هنوز اینجا هنوز یک پایگاه نظامیه. این جنایتکارا آیا نمیدونستن که این مدرسه دختران است؟ به هر حال دست به این جنایت ضد بشری زدن. و بعدش هم ما میدونیم همون روز خامنه ای، آقای خامنه ای و تمام چند نفر از خانوادش رو اینا شهید کردن عملا و دست به این جنایت بزرگ زدن. از اون موقع در واقع ایران درس خودش رو تازه داره یاد میگیره. نه تنها رژیم یا حکومت، از این به بعد من رژیم رو به کار نمیبرم، حکومت آیا درسش رو میگیره؟ ولی مردم ایران درسشون رو دارن میگیرن. و میخوام از اینجا به اصطلاح صحبت بکنم که در این جنگ نقاط قدرت مردم ایران چیه. یکی عبارت از مردم ایرانه. ما میدونیم ثروت هر کشوری در درجه اول مردمش هستن. این نظام سرمایه‌داری دو چیز رو قربانی میکنه، هم مردم رو یعنی انسان رو و هم طبیعت رو. قدرت واقعی در مردم یک کشوره. عزیزان باید به یاد بیارن و من در برنامه های سابق کلی راجع به این قضیه صحبت کردم که به چه دلیل موقعی که در واقع خمینی به قدرت رسید در بین مردم تفرقه افتاد. در ابتدا به دلیل اینه که جنگ ایران و عراق بود، یه مقدار مردم با هم متحد شدن و به دلیل تمام به اصطلاح اتفاقاتی که بعدن افتاد در بین مردم واقعا تفرقه افتاده بود و تعداد و به اصطلاح درصد بسیار بالایی از مردم ناراضی بودن به دلایل اقتصادی، به دلایل سیاسی و به دلایل اجتماعی، همه اینا به اصطلاح. در حالی که موقعی که این دشمنان بشریت فکر می کردن که به دلیل اون نارضایی ها اتفاقاتی که در 78 اتفاق افتاده، 88 اتفاق افتاده، 96، 98، جنبش مهسا و غیره و غیره، اینا فکر می کردن که مردم میان و حکومت رو می اندازن. یعنی برداشتی که آقای برنعا یعنی رئیس موساد، صحبت از اینه، حالا صحبت خواهم کرد که حتی جان مرشایمر هم صحبت میکنه که آقای برنعا در واقع هر شود که نتانیاهو رو قانع کرده و نتانیاهو هم ترامپ رو قانع کرده که اگه ما حمله رو شروع بکنیم مردم ایران میان توی خیابون و حکومت رو میندازن. حالا صحبت خواهم کرد که این از بنیان به نظر من درست نیست و این اسرائیل و یا نتانیاهو نیست، بلکه سرمایه های مالی و سرمایه های نظامی هم که در واقع تعیین میکنن این چیزها رو. ولی به هر حال اینا برداشتشون در این بوده که واقعا اگر با این نارضایی هایی که در ایران وجود داره اگه بیان سر رژیم رو بزنن، یعنی در واقع خامنه ای اون دفعه اومد و یه مقدار با جابجایی به اصطلاح سران سپاه تونست ایران رو به نوعی نجات بده و بعدشان با نطقهایی که کرد روحیه به مردم بده، اگر خامنه ای رو از بین ببرن و ترور بکنن در حقیقت مردم میان و حکومت رو میندازن. غافل از این که مردم ایران در برابر تجاوز به کشورشون با هم متحد میشن و شدن. میخواستم به اینجا برسم که عدو شود سبب خیر. اگر در واقع این قراردادی رو که همین آقای کوشنر و هرچوچی ایران امضا می کرد، به نظر من ایران یک ضربات سنگینی بهش وارد می شد و معلوم نبود که آیندهش چه خواهد بود. در حالی که با تجاوزی که دشمنان بشریت به کشورمون کردن، اولین خدمتی که به مردم ایران کردن اتحاد بین مردمه. که مردم ایران نشون دادن. این برای خود من درسی بوده، علت این که روش تأکید میکنم عبارت از اینه که برای خود من درس بوده که مردم چطور با هم متحد شدن، اختلافاتی رو که اختلافات بسیار حتی میشه گفت وخیمی بود کنار گذاشتن برای دفاع از تمامیت ارضی ایران. این یک دستاورد بزرگ واقعا، و به نظر من این مردم نشون دادن هم در حمله قبلی و هم زمانی که عرصبت که ما میدونیم در دیما چه اتفاقاتی افتاد، عرصبت که اون تظاهراتی که شد و بخشی از جوانای کشور دعوت موساد، من اینا رو راجبش صحبت کردم، و دعوت ترامپ رو که من میام بهتون کمک میکنم اگه بیای تو خیابون، به دعوت این دوتا لبیک گفتن اومدن تو خیابون و چه اتفاقاتی افتاد. و بعدش مردم در واقع نه تنها اون استارلینکا به اصطلاح از کار افتاد توسط تکنسین های ایران، بلکه در واقع مردم به طور میلیونی اومدن تو خیابون و تمام این تهدیدات رو ما میدونیم خونسا کردن. و همین طور مردم به طور میلیونی تا آخرینش در واقع روز قدس بوده در خیابون اومدن و برای تشییع جنازه به اصطلاح سپاهیانی که کشته شدن یا شهید شدن، در واقع همین طور مردم، یعنی این اتحاد خودشون رو، مقاومت خودشون رو، همبستگی خودشون رو، کمک متقابل به همدیگر رو به طور آشکاری مردم ایران نشون دادن که خود من واقعا احساس غرور میکنم. هیچ به اصطلاح این رو باید گفت که در واقع این یک دستاورد بزرگیه. بنابراین در این جنگ ضد بشری، چون هفته گذشته من گفتم این جنگ باید در سه بعد یا در سه دایره متحد المرکز باید تحلیل بشه. اولینش تجاوزیه که به ایران شده و خود همین جنگه که من ابتدا اخبارشو خوندم و بعد دستاوردهایی که داشته که مهمترینش اتحاد بین مردم ایرانه. دومین عبارت از وسعت خاک ایرانه. عزیزان دقت بکنن، اسرائیل حتی یک دهم وسعت ایران نیست. درسته که امریکا پشتشه، درسته که کشورهای عربی، یه مقدار کشورهای عربی که میگم یعنی بیشتر کشورهای همین جنوب خلیج فارس در واقع به نوعی باهاش همکاری میکنن، ولی خود اسرائیل 7.3 میلیون جمعیتشه در برابر 90 بیش از 90 میلیون جمعیت ایران. و وسعت این رو عزیزان، خاک فلسطین اشغالی که اسمشو گذاشتن اسرائیل، آیا 1/10 ایران یا کمتر نیست؟ بنابراین این یکی اتحاد مردمه، همبستگی مردمه، همکاری و از خودگذشتگی مردمه که به طور روزمره الان در ایران عزیزان خبرهاشو دنبال بکنن که چطور مردم دست در دست هم دیگه. بنابراین دومین قدرت به اصطلاح برتری و یا نقاط قدرت ایران وسعت خاکشه و جمعیتشه، و بعدش سیستم دفاعیه، یعنی موشک‌ها و پهپادها، و از همه مهمتر تنگه هرمز، یعنی اون هم بخشی از بسا یک نعمت بزرگ در واقع طبیعیه که ایران، تنگه هرمز بخشی از خاک ایرانه و در نتیجه حق در واقع حق ایرانه که تسلط بر تنگه هرمز داشته باشه، که همین باعث این شده که الان در واقع با تسلطی که ایران بر تنگه هرمز پیدا کرده، دستاورداش برای ایران و در واقع ضربتی که نه تنها به امریکا، به اروپا و سرمایه داری جهانی خواهد زد، بلکه به طور کلی آینده رو این میتونه تعیین بکنه و سیستم سرمایه داری جهانی رو میتونه واقعا ضربات سنگینی بهش وارد بکنه. در حالی که ما میدونیم فرزن اولا تنگه هرمز واقعا بسته نشده، بلکه ایران اونهایی رو که به اصطلاح دوست ایران هستن با ایران مذاکره کردن، با ایران راه اومدن. اجازه یه چیز میده، از جمله اخیراً یا مال تایلند یا یکی از این کشورها که به اصطلاح مذاکره کرده، مال چین، مال هند، عرشبت که و چند کشور دیگر رو میذاره، در حالی که بقیه و اونهایی که با ایران دشمنی میکنن اونها رو راه نمیده. و بعد ما میدونیم خود ترامپ برای اینکه قیمت نفت به طور عظیمی بالا نره، هم تحریمشو برای به اصطلاح صدور نفت روسیه برداشته که این یکی از به اصطلاح چیزایی که به اصطلاح روسیه به طور عظیمی به نظر من اقتصادش رو به اصطلاح گسترش و اعتلاء خواهد داد، در یعنی به اصطلاح نفتش رو آزادانه الان داره میفروشه. ولی ایران رو هم تحریم از روی نفت ایران هم برداشته که در واقع ایران قبلش ما میدونیم صدور نفتش 1.1 میلیون بشکه بوده که هر بشکه ای رو 47 دلار میفروخت و 10 دلار در واقع به اصطلاح ارزونتر میفروخت، در حالی که الان تولیدش به 1.5 میلیون بشکه رسیده و بالاتر از 100 دلار میفروشه و در نتیجه فقط 2 یا 3 دلار بیشتر به اصطلاح چیز نمیکنه، به اصطلاح کسر نمیکنه از به اصطلاح قیمت بین المللی، فقط 2 تا 3 دلار، قبلا 10 دلار در واقع کاهش میداد قیمت. بنابراین ایران الان درآمدش به طور نه تنها نواقلی میگیره یا حق العبور میگیره، بلکه در واقع به اصطلاح نفتش رو با بهای بسیار بالاتری و به طور آزادانه فعلا میفروشه. بنابراین اینا به نظر من دستاوردهایی که فوق العاده اهمیت داره که باید بدونیم نقاط قدرت ایران چی هست. از این جهته که من حالا صحبت خواهم کرد موقعی که به اصطلاح این دشمن، واقعا دشمنان بشریت و دشمنان مردم ایران، این پیشنهاد 15 ماده‌ای رو برای آتش بس به قول خودشون دادن، ایران جوابی که داده به نظر من به هیچ وجه کافی نیست که من راجبش صحبت خواهم کرد. ولی من میخواستم یه مقدار راجب نقاط قدرت ایران اگه صحبت میکنیم، راجب نقاط ضعف دشمن هم صحبت بکنیم. اینا رو ما باید بدونیم که اون وقت ایران با این دستاوردهایی که در عرض 1 ماه گذشته داشته چطور باید از این دستاوردها استفاده بکنه، نه تنها کوتاه نیاد بلکه باید دست بالا رو بگیره و بتونه که واقعا استفاده های بسیار بسیار بزرگی برای آینده خودش داشته باشه از این دستاوردهایی که داشته. بنابراین نقاط ضعف دشمن، یکی ماهیت جنایتکارشه که در واقع تمام بشریت داره میبینه که در هر شبت که در مدرسه شجره طیبه چی کار کرده، دست به جنایت کم نظیر تاریخی زده. بالاخره همه اینا مطرح خواهد شد، بشریت خواهد دونست که اینا چهره جنایتکارشون چطور آشکار میشه. سیستم دفاعی اینها محدوده. عزیزان من تو اخبار خوندم که فرضاً سیستم دفاعی اسرائیل مدت زیادی نمیتونه ادامه پیدا بکنه، برای اینکه تمام این موشک‌هایی که علیه به اصطلاح موشک‌های بالیستیک و هر شبت که کروز و حتی پهپادهای ایران، اینا اولا این مثلا موشک هایی که به کار میبرن چقدر گرونه، برای هر پهباد یا هر موشک ایران چند تا موشک باید مصرف بکنن که اینا فوق العاده محدوده به تموم میشه. و به نظر من الان همینطور که در خبرها خوندم اینا داره تموم میشه، داره ته میکشه. و بعد مسئله دیگه‌ای که اخیراً بازم در اخبار اومد، امریکا تا کی میتونه از این مثلا موشک‌های هر شبت که همین موشکی که به دبستان دختران زد، چند تا از اینا رو در مثلا این کشتی‌های هواپیمابر و یا کشتی‌های دیگه‌ای که هر شبت که ناوشکن‌ها و غیره و غیره که اینا باید برن دوباره به اصطلاح بارگیری بکنن و برگردن، تمام اینا به اصطلاح زمان میبره و در نتیجه محدودیت داره و بعدش ما میدونیم که به اصطلاح اینا پایان ناپذیر نیست، تا یک مدتی میتونه ادامه پیدا بکنه. بنابراین از طرف دیگه ایران ما میدونیم تعداد موشکهاش و تعداد پهپاداش انقدر زیاده که با مدت زیادی میتونه اینو ادامه بده. ما میدونیم ایران در حمله جنایتکارانه ای که در ماه خرداد بهش شد، ما میدونیم تمام به اصلا شواهد نشون میده، هم صحبت به اصلا جان مرشایمر و هم تریتا پارسی و هم دیگران آقای ولی نصر و غیره و غیره میگن که به اصلا ایران درسشو گرفت و از اون موقع به بعد هم تعداد موشکهاش رو هم تعداد پهباداش رو به طور عظیمی بالا برده که بتونه تا مدت زیادی در واقع دوام بیاره در برابر این چیز جنایتکارانهی که علیه کشورمون شده. بنابراین از یک طرف ایران توان اینو داره که ماها، حداقل ماها به اصطلاح بتونه در این جنگ از خودش دفاع بکنه، در حالی که دشمن تا چند هفته بیشتر نمیتونه، سیستم به اساس تهاجمیش نمیتونه ادامه پیدا بکنه. چه اسرائیل و چه امریکا، هر دوشون اینا محدودیت دارن. حالا صحبت خواهم کرد که در واقع امریکا به فکر این افتاده که نیرو پیاده بکنه. حالا صحبت خواهم کرد که اگر نیرو در خارک پیاده بکنه چه بر سرش خواهد رفت، و اگر بخواد به خاک اصلی که گفته میخواد بره بیاد و اون 400 کیلوگرم بسا اورانیوم هر چود که 60% غنی شده رو نیروهای ویژه میخواد بفرسته که اونها رو بسا به دست بیارن و برگردن به هر چود. بنابراین دارم راجع به نقاط ضعف هر چود که دشمن دارم صحبت میکنم. سیستم دفاعیشون محدوده، مردم امریکا اکثریت بزرگشون مخالف این جنگ هستن، و بعدش بالا رفتن قیمت نفت که ما میدونیم اگر این تا چند هفته دیگه طول بکشه قیمت یک بشکه نفت حداقل به 150 دلار خواهد رسید و قیمت بنزین توی پمپ بنزین های خود امریکا، ما میدونیم که در کشورهای دیگه از جمله در فیلیپین، در ویتنام، در بسیاری از جاهای چی داره اتفاق میفته و چه صفهای طولانی که خودشون دارن میگن که از دهه 1970 که به اصطلاح تحریم نفتی به دلیل به اصطلاح تجاوزی که شده بود به اصطلاح صفهای طولانی، این از اون دهه 1970 بسیار بسیار به اصطلاح شدیدتر خواهد بود و بالا رفتن قیمت نفت از اون زمان هم بیشتر خواهد بود. بنابراین من فکر نمی کنم بیش از چند هفته اینا بتونن در واقع دوام بیارن. اینا چیزایی، علت این که راجب اینا من دارم صحبت می کنم عبارت از اینه که برگهای برندهی که ایران داره. دوباره تأکید می کنم که در صحبتی که بین جان مرشایمر و تریتا پارسی بود هر دوشون متخصص امور ایرانن واقعا، برای اینکه جان مرشامیان اینا رو به دقت دنبال میکنه و صحبت از این برگ‌های برنده می‌کردن که باید ایران چطور از این برگ‌های برنده استفاده بکنه. آتش بس رو فعلا به هیچ وجه نباید قبول بکنه و زمانی باید به اصطلاح حالا نه آتش بس بلکه صلح برقرار بشه که خواستهای ایران تأمین بشه. حالا صحبت خواهم کرد که این جوابی که ایران داده که به حساب در 5 مورد به هیچ وجه اینا کافی نیست، اینا فوق العاده مهمه که ایران با این دست بالایی که داره چطور میتونه امتیازات فوق العاده مهمی از این دشمنان بشریت بگیره و بعدش وضعیت اقتصادیش رو سر و سامانی بده. و امید ما اینه که الان که اصلاح طلبا کنار زده شدن و خود علی خامنه ای در گذشته که در واقع این اصل 44 رو برداشته بود با حکم حکومتی، امیدواریم که مجتبا که اومده و جاش رو گرفته بتونه دوباره اصل 43، اصل 44 و در واقع که حالا من اینا رو خواهم خون برای عزیزان، یعنی فکر اساسی برای اقتصاد ایران بکنه و این اولیگارشی رو یه درسی بهش بده، در نتیجه آینده ایران را روشن‌تر از سابق. تمام این به اصطلاح صحبتی که من می‌کنم در واقع این تجاوزی که دشمنان بشریت به ایران کردن و مردم رو اینطور متحد با هم کردن، چون موقعی که در یک کشور مردمش متحد بشن با هم و بسیج بشن، هرچی هم اینا به بسیاری از مراکز ممکنه برق، آب، حتی مراکز اتمی حمله بکنن، خرابی های بسیار زیادی الان شب و روز به حساب به بیمارستان ها، به مدارس، به خونه ها همینطور دارن حمله میکنن. مردم ایران با این اتحادی که بینشون به وجود اومده و دست در دست هم دیگه، تمام اینا رو میتونن جبران بکنن و به نظر ما با تغییری که در ترکیب حکومت به وجود اومده که اینم یکی از دستاورداست که در واقع ستون پنجم رو کنار زده شده و عرض شد که مردم متوجه شدن که دشمن واقعی کیه، که قبلا بخشی از جامعه واقعا طرفداری از نه تنها امریکا میکرد بلکه تحت تاثیر این دستگاه های ارتباط جمعی ایران انترنشنال و امثال هم و امثال هم. به نظر من این تجاوزی که اینا کردن دستاوردهای بزرگی برای مردم ایران که باید از این استفاده بشه و امیدواریم که حکومت هم از این مسئله استفاده بکنه و در واقع به مردم ایران برسه، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی و غیره و غیره. بنابراین در این حد من میخواستم ولی چند کلمه ای راجع به این جوابی که در واقع دولت ایران در پاسخ به این پیشنهاد 15 ماده‌ای به اصطلاح دشمن داده، که من اینا رو به اصطلاح در چند جا اومده برای عزیزان میخونم. 1. تجاوز و ترور توسط دشمن پایان گیرد. واقعا این معنی میده؟ به اینا میشه اعتماد کرد؟ از اینا میشه خواست که تجاوز و ترور پایان بگیره؟ تجربه حزب الله چی بوده؟ تجربه خود ما چی بوده؟ اینا اهل اینن که یک چنین چیزهایی رو بپذیرن؟ 2. شرایطی عینی ایجاد شود که جنگ بار دیگر تکرار نشود. یه چیز توخالی، واقعا توخالیه. 3. پرداخت خسارت و غرامت جنگ تا تضمین شده و به روشنی تعیین تکلیف شود. اینا غرامت میدن، اینا حاضرن خسارت و غرامت بدن. چهار، خاتمه جنگ در همه جبهه ها. منظورشون اینه که از حمله به مردم غزه، کرانه غربی، حزب الله، عرض شود که انصار الله و غیره و غیره، یعنی چیز مقاومت، اینا دست بردارن. به نظر من تمام این چهار چیزی، حالا پنجمیش معنی میده، اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز حق طبیعی و قانونی ایران بوده و خواهد بود. این واقعیه. بقیه چهار مده اصلا به اینا، واقعا اونایی که مذاکره میکنن اصلا توجه نکردن که دشمن کیه و چیه و ماهیتش چیه. بنابراین میخواستم این رو برای عزیزان، البته در خود ایران در واقع انتقاداتی به این پیشنهادات به اصطلاح پنجگانه شده که نمیخوام واردش بشم، ولی به نظر من چهار موردش به هیچ وجه دشمن نمیشه بشه اعتماد کرد که اینا وفادار بمونن، حتی اگه سازمان ملل و هر شبه که و غیره و غیره. ما میدونیم که سازمان ملل داستانش چیه، شورای امنیت داستانش چیه، کنگره امریکا داستانش چیه، درسایی که از درسهاشونو ایران از برجام نگرفته. ولی تنگه هرمز فوق العاده مهمه که در واقع جنبه جهانی داره، که حالا میخوام یه مقدار راجع به این قضیه. بنابراین تا اینجا راجع به خود جنگی که علیه ایران این دشمنان بشریت راه انداختن، نقاط قدرت ایران چیه، نقاط ضعف دشمن چیه و چرا نباید ایران تن به آتش بس بده تا زمانی که واقع به خواستهای واقعیش برسه، یعنی ایران بتونه واقعا درسی هم به این شیوخ نفتی در جنوب خلیج فارس بده که اینا این پایگاه ها رو که درست کردن چطور علیه ایران و برای دفاع از اسرائیل دفاع از خودشون، امریکا این پایگاه ها رو درست کرده برای اینکه دفاع بکنه از امارات، از عربستان، از قطر، از کویت، از بحرین، یا دفاع بکنه از اسرائیل. امیدواریم که درسشون اینا بگیرن که بدونن این پایگاه ها نه تنها در حمایت از اینها نیست، بلکه این شیخ نشین های نفتی رو ضرب پذیر میکنه. و البته توی این جریان مشخص شد که این کویت که در واقع خانواده آل سباه، قطر خانواده آل ثانی، بحرین خانواده آل خلیفه، عربستان خانواده آل سعود و امارات خانواده آل نهیان و آل مکتوم، اینا کشورن، کشور نیستن. اینا حالا از چند صد سال پیش نوکرا و سرسپرده های همین خانواده هایی که من اسم بردم، سرسپرده های انگلیس بودن و بعدش سرسپرده امریکا شدن. قبلش هم شاید سرسپرده پرتغالی ها و هلندی ها بودن موقعی که قرن 17 اینا اومدن. بنابراین اینا شیخ نشین های نفتی هستن که در واقع ضرب پذیریشون اتفاقا در این جریان کاملا مشخص شد که ایران میتونه فرضاً عربستان نه تنها مسئله به اصطلاح پالایشگاهشه، لوله های نفتشه، بلکه آب خوردنشه، که شهر ریاض حساب شده که حدود 90% از آب خوردن پایتخت عربستان از این کارخانجات نمک زدائی شده میاد که کاملا با یه پهباد و یا با یکی از این به اصطلاح موشک های کوتاه با همش 40-50 کیلومتر بیشتر فاصله نداره. یعنی واقعا عربستان میتونه تبدیل به بیابان بشه، این کاملا مشخص شده. خود نخست وزیر قطر صحبت کرد که در واقع اگر ایران به این به اصطلاح کارخانجات نمک زدایی در قطر حمله بکنه، قطر فقط 3-4 روز آب خوردن داره، یعنی تبدیل به بیابان میشن اینا. بنابراین نقاط قدرت ایران و نقاط ضعف اینایی که با دشمن ایران و دشمنان بشریت همکاری میکنن کاملا توی این جنگ آشکار شده. بنابراین برگ های برنده عظیم ایران داره که نباید همینجوری آتش بس رو بپذیره و یا با این به اصطلاح 5 ماده ای که اینجا به حساب در برابر اون 15 ماده ای به اصطلاح پیشنهاد، باید به اهدافش برسه، به اهداف واقعیش و تضمین 100% برای اینکه این تجاوزگرا، یعنی باید به نظر من ایران درسی به اسرائیل بده. الان سیستم دفاعی اسرائیل به شدت تضعیف شده، هم مورد حمله از طرف حزب الله است و هم از امروز در واقع انصار الله وارد میدان شده، در حالی که سیستم دفاعی اسرائیل داره ته میکشه. باید به این ضد بشرها، و بعدش من از ایال زمیر برای عزیزان خوندم که رئیس ستاد ارتش اسرائیله که میگه به اسرائیل ارتش داره از هم فرو میپاشه، به دلیل اینکه ما میدونیم ارتودکس های به اسرائیل مذهبی حاضر نیستن، در حدود 15-17% از جمعیت اسرائیل جووناش حاضر نیستن وارد ارتش بشن، و بعدش هم ارتش اسرائیل الان درگیر 3 جبهه هست. تا کی میتونن اینا ادامه بدن؟ چه جمعیتی داره؟ همش 7.3 میلیون جمعیت داره. بنابراین ایران باید از این مسئله استفاده بکنه و تأثیر عمیقی روی کل به اصطلاح منطقه و بعد به نظر من جهان باید بذاره، یعنی با کنترل تنگه هرمز عملا روی سیاست‌های جهانی و روی اقتصاد جهانی میتونه ایران اثر بذاره و در واقع به سیستم سرمایه‌داری جهانی میتونه ضربه کاری وارد بکنه، و این موقعیتیه که ایران در حال حاضر دشمن در واقع باعث شده که، برای اینکه اگه اینو امضا می‌کرد آقای عراقچی با این دوتا به چیز صهیونیست بساز بفروش، به نظر من ایران دچار شکست می‌شد، ولی دشمن که اومد و حمله کرد، این دستاوردهای بسیار بزرگی برای ایران که باید ایران کاملا از اینا استفاده بکنه و نه تنها در منطقه اثر بذاره، شرایط منطقه رو عوض بکنه. این اماراتی که واقعا یک دست نشانده و لجن، شما ببینید دبی رو تبدیل به یکی از مراکز بزرگ سرمایه گذاری، تفریح، عیش و عشرت، هر شبد که فحشا و غیره و غیره، میلیون ها نفر از همه جای دنیا تا زمستوناشون رو می اومدن اونجا چیزه. حالا ببینیم چه وان وقت برای ایران هارت و پورت میکن، همینطور همین انور قرقاش، شما ببینید چه صحبت های علیه ایران میکن. ایران باید درسی به اینا بده. بنابراین این از جهت اینه که میخواستم راجع به نقاط قدرت ایران و نقاط ضعف دشمن صحبت بکنم و اینکه ایران نباید به این 5 ماده‌ای که پیشنهادی که کرده اکتفا بکنه، باید امتیازات فوق العاده بزرگتری از دشمنان بشریت بگیره، برای اینکه این شیخ نشین های جنوب خلیج فارس به شدت ضرب پذیرن که به دشمن اینطور پایگاه نظامی دادن و اینطور با ایران و علیه ملت فلسطین چهره خیانتکار و جنایتکاری از خودشون نشون دادن که دشمن فقط ایران نیستن، دشمن ملت فلسطینن. بنابراین به اینا باید درسی داده بشه. حالا من برمیگردم به حلق، این حلقه اول که در واقع مسئله تجاوز اینا و دستاورداش. حلقه دوم عبارت از اسرائیل بزرگه که باید ببینیم امکان برپای اسرائیل بزرگ، یعنی با 7.3 یا حتی بگیم 10 میلیون اینا میتونن از صحرای سینا تا رودخانه فرات همه اینا رو بگیرن. در واقع اینا منظورشون از اسرائیل بزرگ این نیست که در واقع اسرائیل این جمعیتش در تمام این مناطق باشه، بلکه اگر قرار داده ابراهیم امضا می شد تسلط کامل داشت، لزومی نداشت که بره و جمعیتش رو از نیل تا فرات اسرا پخش بکنه. از نیل تا فرات تسلط کامل که الان ما میدونیم بر مصر، بر اردن، بر عربستان، بر تمام این کشورها تسلط هم داشته و هنوز هم داره. منتها به نظر من این جنگ، این تجاوزی که به کشور ما شده، حالا به عزیزان عرض بکنم که لازمه که تاریخچه خود اسرائیل و اینکه امکان بقا برای این به اسلام موجودیت، حتی من اسمشو کشور نمیتونم بذارم، وجود داره یا نه. من بارها و بارها تو این برنامه صحبت کردم که سال 1967 موقعی که جنگ 1967 آغاز شد من کانادا بودم و بعدش هم اومدم به امریکا و شاهد و ناظر بودم که چطور این حساب بچه های حساب صهیونیست با گونی، با بشکه، با سطل پول جمع می کردن تو خیابونای هم نیویورک و هم مونترال. و بعد اعتبار اسرائیل که در عرض 6 روز تونست 3 کشور عربی رو شکست بده چه اعتباری پیدا کرد؟ قبل از این که بساط موقعی که من میرفتم فیلم ببینم توی نیویورک، قبل از فیلم تبلیغاتی بود برای اسرائیل که نشون میداد مردم فلسطین با خر و قاطر دارن حرکت میکنن، اینا با ابزار بسیار مدرن و یعنی در واقع فلسطینی ها رو یه مشت آدم های عقب افتاده و فلان تو این فیلم هاشون نشون میدادن، در حالی که اسرائیل به اسلام متمدن و پیشرفته. و از اون موقع ما میدونیم با این پیروزی که در جنگ 1967 به اصطلاح اینا به دست آوردن، اسرائیل چنون قرب و منزلتی پیدا کرد که تبدیل به کشتی جنگی امریکا شد و با تمام قوا امریکا اومد پشتش و بعدش به دنبال اون ما میدونیم به اصطلاح این کارآفرینان، دانشمندان، افراد تحصیل کرده و غیره و غیره، و ما میدونیم اولین شکستی بود که کشورهای عربی خوردن و در نتیجه اعتبارشون هم ضربات سنگینی خورد و بنابراین اسرائیل از اون موقع یک که بزن محل. ما میدونیم سال 1948 با وجود آنکه سازمان ملل 54 یا 56% از خاک فلسطین رو به اینا داد، بلافاصله 1948 این ضد بشرها اومدن و مردم فلسطین رو در حدود 800 هزار نفر رو از خانه و زندگیشون چه قتل عامی کردن در دیر یاسین و امثال هم، و اینایی هم که اومدن بعدش به خاک غزه خانه و زندگیشون رو از دست دادن و به جای اینکه فقط 54 یا 56% از خاک، 80% از خاک رو گرفتن. 1967 بنابراین 20% موند که ما میدونیم طبق قرارداد اسلو میخواستن یک دولت قلابی در همین 20% که هنوز که هنوزه، حتی جفری ساک صحبت میکنه که یک دولت فلسطینی در این 20% باید تشکیل بشه. ولی به هر حال اون موقع 1973 بازم جنگ دیگری در گرفت که ما میدونیم ابتدا به اصطلاح یه مقدار مصر به ویژه دست بالا رو داشت، ولی با کمک امریکا اونم با شکست. بنابراین ما میدونیم بعدن چه اتفاقاتی افتاد و از زمانی که در زمان آریل شارون 1982 اینا رفتن و حتی پناهندگان فلسطینی رو و یاسر عرفات که اون موقع رفته بود به لبنان، در واقع در اثر 1973 اینا یاسر عرفات رو به نوعی بیرونش کردن و رفت به آریل شارون، رفت به اونجا و ما میدونیم چه اتفاق و چه جنایاتی صورت گرفت که در واقع صبرا و شتیلا و قتل عامی که از مردم فلسطین در پناه و به حساب اردوگاه های پناهندگان اینا صورت دادن. حالا عزیزان میخوام که اصلا حزب الله چجوری به وجود اومده و قدم به قدم بیایم تا به امروز که در واقع از اون اوج عظمتی که اسرائیل داشته تا به امروز به چه وضعیتی رسیده. حزب الله در واقع مردم شیعه جنوب لبنان شروع کردن به مقاومت کردن و کم کم و کم کم در واقع چنان ضرباتی به ارتش اشغالی اسرائیل زدن که سال 2000 اسرائیل مجبور شد خاک لبنان را ترک بکنه. این اولین شکستی بود. میخوام بعد از اون پیروزه هایی که سال 67-73 داشتن، بعد از اون هم انتفاضه یک، انتفاضه دو و بعدش عرشبت که در سال 2000 مردم لبنان، در حقیقت شیعیان لبنان و حتی به اصطلاح مردم لبنان در واقع اینا رو بیرونشون کرد. در سال 2006 شکست سختری خوردن. بنابراین اینا شکستی بود که اینا هر شبت که متحمل شدن، ولی بعدش اینا هر شبت که تجاوزاتشون رو ادامه دادن و ما میدونیم چه بر سر ملت فلسطین آوردن. هر شبت که تا میاییم به 7 اکتبر، من سریع باید بگذرم که اینا ضربت دیگری بهشون خورد، منتها تصمیم گرفتن که در واقع این بار از 7 اکتبر استفاده بکنن و مسئله فلسطین رو حل بکنن. عزیزان دقت بکنن که تاریخ چطور و چه درس ها و چه پیچ و تاب هایی داره. اینا فکر کردن که در واقع، و ما میدونیم بر سر مردم غزه چی آوردن، نمیخوام واردش بشن، که اینا در واقع غزه رو فکر میکردن اگر غیر قابل زندگی بکنه مردم غزه حاضر میشن عرشبت که از اونجا حالا یا به صحرای سینا برن یا به سومالی برن یا به یک کشور افریقایی برن. و مردم غزه مقاومت کردن، مردم غزه از خودشون فداکاری گذشت و انسانیتی که نشون دادن درسیه برای بشریت، درسیه برای کل بشریت از جمله ملت ایران. ترک نکردن خاک غزه رو. حالا بعدن همین کشورهای خودفروخته به علاوه پاکستان و آذربایجان و ترکیه و عرشبت اندونزی اومدن و به اصطلاح چه خیانتی کردن که صحه گذاشتن رو این به اصطلاح هیئت صلح که آقای چیز در، ولی مردم غزه هنوز که هنوزه دارن مقاومت میکنن و اینا پیروز نشدن و تا الان نتونستن حماس رو خلع سلاح بکنن. حالا عزیزان باید دقت بکنن که اینم براشون یک ضربت دیگری بوده، یعنی علت این که الان ایال زمیر داره میگه که ارتش اسرائیل در حال فروپاشیه به چه دلیله؟ به دلیل اینکه این ارتش رفته و در غزه دست به چنان جنایت هایی زده که بخش وسیعی از همین جوانای اسرائیل که تو ارتش بودن بیماری روانی پیدا کردن و در نتیجه در واقع ارتش اسرائیل از نظر نه تنها از نظر فیزیکی، از نظر روانی الان از هم داره فرو می پاشه. ولی بالاخره اینا دست بر نداشتن و فکر کردن که حالا 6 کشور رو که از پا در آوردن به خاطر اسرائیل بزرگ میتونن آخرینش رو که ایران باشه از پا در بیارن و در این یکی شکست قطعیه به نظر من، یعنی به قول معروف کور خوندن، یعنی محاسباتشون به طور کامل نادرست بوده و غلط بوده. و در نتیجه میخوام به عزیزان عرض بکنم که اینا از سال 67 که چنین پیروزی عظیمی به دست آوردن، در سال 73 به همین ترتیب واقعا فکر کردن که برنامه صهیونیستا، یعنی برنامه هرتزل و بعدش بنگوریون و بعد هر سبت که هایم چیز، یعنی به سال رهبران اولیه و اصلی به سال اسرائیل میتونن به اصلاح اینا اسرائیل بزرگ رو به وجود بیارن، در حالی که با این حمله و این تجاوزی که به ایران کردن به نظر من نه تنها خودشون با شکست روبرو میشن و خواهند شد، بلکه دوستان خیانتکاری که از امارات گرفته تا عربستان و سایر به این کشورهایی که اومدن و همکاری کردن، از جمله مصر، از جمله ترکیه، دولت ترکیه و نه مردم ترکیه، نه مردم مصر، دولت‌های خودفروختشون، اینا با شکست روبرو خواهند. یعنی در واقع به اینجا برسم که برنامه اسرائیل بزرگ که تمام این تجاوزاتی که به عراق، به سوریه، به لبنان، به سودان، به سومالی، به لیبی، این 7 کشوری که میباید از پا در بیان و حالا به ایران رسیدن، اینا فقط یه خواب و خیال بوده که براشون تبدیل به یه کابوس خواهد شد و ملت ایران در واقع نقش فوق العاده پر اهمیتی برای ایجاد این کابوس برای دشمنان بشریت بازی خواهد کرد. یعنی ایران به هیچ وجه نباید تن به آتش بس بده تا ضربات سنگینی واقعا هم به اسرائیل وارد بکنه و هم به دوستانش در منطقه، تا بدونن که این نیست که اسرائیل بتونه اسرائیل بزرگ رو تشکیل بده، بلکه اتفاقا آیندهش در یک بوته ابهام خواهد بود. اینا از نظر تاریخی اهمیت فوق العاده‌ای داره. بنابراین میخواستم حلقه دوم که اسرائیل بزرگی راجبش چند کلمه ای صحبت بکنم. حالا اگر صحبت یه مقدار جست گریخته است، ولی عزیزان به نظر من تا زمانی که این حلقات رو، حالا عزیزان دقت بکنن که آیا واقعا حلقه بزرگتر رو با این سوال آغاز می کنم، آیا واقعا این نتانیاهوه که ترامپ رو به قول خودشون این سگ رو با دمبش می زنه؟ این یه برداشت کاملا به نظر من نادرسته. تا زمانی که سرمایه های مالی و سرمایه های نظامی تسلط بر نه تنها امریکا بلکه به اسرائیل نداشته باشن، این جنگ ها نمیتونه به این شکل ادامه پیدا بکنه. میخوام به عزیزان این رو عرض بکنم که نتانیاهو نوکر و سرسپرده میلیاردرهای صاحبان سهام اصلی در وال استریت و عرض شود که بانک های عظیم به اصطلاح وال استریت، اونان که در واقع نه تنها سناتورها رو میخرن، کاخ سفید رو میخرن، دیوان عالی کشور رو میخرن، اون چیزی که دولت پنهان بهش میگن چیزی جز این نیست. در واقع دولت پنهان، چه CIA چه FBI امثال اما اینا نوکرا و سرسپارده های ثروتمندای نه تنها یهودی و صهیونیست بلکه مسیحی، که اینها در واقع سرمایه های مالی و سرمایه های نظامی رو کنترل می کنن. یعنی ما باید تجاوزی که به کشور ما شده باید در چارچوب کام نتیجه گیری بکنم، باید در چارچوب اسرائیل بزرگ بذاریمش، خود اسرائیل بزرگ رو باید در چارچوب نظام سرمایه‌داری بذاریم در این مرحله‌ای که مالی شده و نظامی شده. در واقع این سیستم بدون جنگ نمیتونه به حیاتش ادامه بده. اسرائیل فقط یک کشتی جنگیه، این نیست که نتانیاهو میاد و آقای ترامپ رو راضی میکنه که به ایران حمله بکنه، به اینجا حمله بکنه، به اونجا حمله بکنه، که بعضی ها میگن به اصطلاح امریکا میخواد با ایران کنار بیاد ولی این اسرائیلی که نمیذارتش. اونایی که این صحبت رو میکنن در واقع سیستم رو نمیشناسن، که این سیستم به جایی رسیده که بدون جنگ به حیاتش نمیتونه ادامه بده. و مسئله تشکیل اسرائیل بزرگ بهترین وسیله است برای اینکه بتونن کارخانجات اسلحه سازی به فعالیتشون ادامه بدن، 80 پایگاه نظامی رو نگه بدارن و از این طریق هم از دلار در واقع حمایت بکنن، هم بتونن در واقع با بسیار کارخانجات هست. به عزیزان من یه مثال بزنم، 11 سپتامبر که اتفاق افتاد که اینا میتونستن جلوشو بگیرن، من مقاله مفصلی راجع به 11 سپتامبر که اینا چطور گذاشتن اتفاق بیفته، برای اینکه تمام این اتفاقات بعد از 11 سپتامبر افتاده که اینا به بهانه 11 سپتامبر این 7 کشور رو میخواستن از پا در بیارن. به محضی که ما میدونیم بورس سهام به مدت 3 یا 4 روز بسته شد به دلیل اینکه این به اصطلاح اون جایی که این برج ها بسیار نزدیک وال استریته، عزیزان اگر وضعیت نیویورک رو بتونن، موقعی که بورس سهام دوباره باز شد بعد از 3-4 روز باید ببینن سهام کارخانجات اسلحه سازی به کجا کشید. اینا به ما نشون میده برای اینکه کارخانجات اسلحه سازی اولا تنها صنایعی که مونده امریکا، ما میدونیم دی اندستریلایز شده، تنها صنایعی که مونده تازه قطعاتش هم در خارج درست میشه، صنایع نظامیه، صنایع نظامی پشت سرمایه های مالیه و سرمایه های مالی دست در دست صنایع نظامیه و اینا بدون جنگ نمیتونن به حیاتشون ادامه بدن. بنابراین این جنگ یه زمانی حالا جنگ علیه کمونیسم بود، بعد جنگ علیه تروریسم بود و بعد یکی پس از دیگری این 7 کشور رو میبایست از پا در میوردن، ولی بالاخره به نظر من با حمله و تجاوزی که به ایران کردن اینا سرشون به سنگ خواهد خورد. من برمیگردم به ابتدای صحبت که نقاط قدرت ایران چیه و نقاط ضعف دشمن چیه، و به نظر من به این سادگی ایران نباید تن به آتش بس بده تا درسی به اینا بده نه تنها به اسرائیل بلکه به سیستم سرمایه‌داری جهانی، برای اینکه این یک مسئله جهانیه. وقت من تمام عزیزان این بحثا رو ادامه میدیم تا ببینیم که به ساعت در هفته آینده و هفته های آینده، ولی اینا این جنگ رو ادامه خواهند داد. حالا اگر هر شود که به خاک بخوان حمله بکنن، من فرصت نکردم بگم که در جنگ اول جهانی در گالیپولی که به اصلا هر شود که لشکر انگلیس و فرانسه و استرالیا چه شکستی از دست عثمانی خوردن و باعث شد که وینستون چرچیل از وزارت دریاداری کنار گذاشته بشه. اگر به خارک حمله بکنن، همون بلا به سرشون میره که لشکر انگلیس در گالیپولی شکست خوردن. این قابل کاملا پیشبینیه. بنابراین اینا نمیتونن کشور ما رو شکست بدن، بلکه اینا در دراز مدت شکست خواهند خورد. به این ترتیب وقت من تمامه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به یوتیوب میره، به رامبل، به اینستاگرام، به تلگرام و به ammohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.